درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و آغاز میکنم 240 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 162 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. چو عشق را هوس بوسه و کنار بود، کرا قرار بود؟ جان کرا قرار بود؟ شکارگاه بخندد چو شه شکار رود، ولی چه گویی آن دم که شه شکار بود؟ هزار ساغر می نشکند خمار مرا، دلم چو مست چنان چشم پر خمار بود. گهی که خاک شبم خاک ذره ذره شود، نه ذره ذره من عاشق نگار بود. زهر قبار که آوازهای و هوش نبی، بدان که ذره من اندران قبار بود. زهر قبار که آوازهای و هوش نبی، بدان که ذره من اندران غبار بود. در مثنوی مطابق ترتیب ابیات نیکلسون رسیده بودیم به بیت 2449 از دفتر دوم، که ابیات قبل ابیات مناجات بود. از شما بیچارگان این بند سخت کی گشاید یا کی گشاید، ای شه بی تاج و تخت؟ این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود؟ ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. تا این بیت خوانده بودیم. از اینجا شروع میکنیم که این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلخن گلستان از چه رست؟ میگوید که همین که ما میتوانیم به درگاه تو دعا بکنیم لطف توه، تو به ما یاد دادی که دعا بکنیم، این دعا بخشش و تعلیم توه، و الا ما کجا و آشنایی با تو، انس با تو، توجه به تو و نیایش تو، دعا به درگاه تو؟ چه نسبتی است گلخن رو با گلستان؟ گلخن گفتیم همون تون حمامه، یه جایی پر از آشغال، همچین ساده شو بخوایم بگیم، چیزایی که میخواستن بسوزونن، خار و خس و خاشاک و زباله و هر چیزی که دور ریختنی بوده می بردن توی تون حمام، بهش می گفتن گلخن. نقطه مقابل گلستان، گلخن و گلستان ضد همن. بعد مولانا میگه که نسبت ما و تو نسبت گلخن و گلستانه. این که یک گلستانی مثل انس با تو و دعای تو و ارتباط با تو در جان ما پیدا شده، این امر عجیبیه. اگر لطف تو نبود همچین اتفاقی نمی افتاد. این دعا هم، این هم اینجا برای تأکیده، این دعا هم بخشش و تعلیم توست. ورنه در گلخن گلستان است چه رست؟ چه دلیلی هست که یک گلستانی در گلخنی پدید بیاد بروید؟ اون وقت این معنا رو میگیره و حالا در چند بیت مثالهای متعدد میزنه. در میان خون و روده فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. از دو پاره پیه این نور روان، موج نورش میزند بر آسمان. گوشت پاره که زبان آمد از او، میرود سیلاب حکمت همچو جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. شاهراه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. یه نکته بسیار مهمی رو بیان میکنه، توجه ما رو به سوی یه واقعیت مهم جلب میکنه، واقعیتی که دائم با ماست، در دست و در دسترس ماست، پیش چشم ماست. مولانا اهمیت این رو بیان میکنه، میگه که ما صاحب فهم و عقلیم، ما صاحب بینایی هستیم، چشممون میبینه، ما صاحب گویایی هستیم، زبان داریم، سخن میگیم، میشنویم، میفهمیم. خب اینا در کجا پدید اومده؟ در متن عناصر طبیعت، خون، روده، پیه، گوشت پاره، این جسم ایناست دیگه. چطور شده که از این جسم بی جان، از این طبیعت، این حقایق معنوی پدید اومده؟ این یه نکته مهمیه ها. من همین مقصود مولانا رو با یک سوال دیگری بیان میکنم. ما همه آدم ها فکر میکنیم، ادراک داریم، ذهن داریم، عقل داریم، با عقلمون استدلال میکنیم، احساسات داریم، عواطف داریم، ذوق داریم، درک زیبایی داریم. چقدر عوالم و احوال در عالم ذهنی ما و فکری ما هست. من سوال میکنم منشأ همه اینا چیه؟ غیر از همین غذایی که ما میخوریم، یعنی این انرژی که تبدیل میشه به این افکار و اندیشه ها و احساسات گوناگون، غیر از اینه که از همین گندم و نخود و لوبیا و گوشت و سبزی که ما میخوریم پدید میاد؟ تا حالا ما فکر کردیم که این چه سازوکاریه، این چه تدبیر و تعبیه‌ایه که خدا در وجود ما نهاده، که یه دستگاهی خدا درست کرده به نام انسان که این محصولات طبیعی و خاکی و نمیدونم گندم و جو و نخود و لوبیا و اینا رو مصرف میکنه، آب و طبیعت رو مصرف میکنه، بعد تبدیل میشه به فکر و اندیشه و عقل و استدلال و احساسات و عواطف و ذوقیات. این یه امر دائمیه که داره اتفاق میفته. همین الان که من دارم حرف میزنم و شما دارید گوش میکنید، این فرایند اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته که از همین دل ماده بی جان جان داره تولید میشه، عقل داره تولید میشه، فکر داره تولید میشه. این آیه‌ای برای شناخت خدا از این واضح‌تر و ظاهرتر هست که آدم به خودش نگاه بکنه ببینه که چه اتفاقی داره در وجود خودش میفته. مولانا اینجا همینو میگه، میگه این فهم و عقلی که ما داریم، این غیر از اینی که برخواسته از همین روده و خونه، یعنی از دل همین مواد طبیعی فهم و عقل حاصل شده، نه اینکه گفته بود ورنه در گلخن گلستان از چه رست، این دعا هم بخشش و تعلیم توست. میگه همه اینا افاضه الهیه، فضل الهیه، عنایت الهیه. یعنی این خداست که از عالم بالا میتابه و عالم مادون تعالی پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. اینا ارتقاء وجودیه، تعالی وجودیه، برتری وجودیه. برتری وجودی جز با فضل و عنایت و دستگیری و افاضه وجود برتر و عالم بالا حاصل نمیشه. اگر ما میبینیم که در میان خون و روده فهم و عقل پیدا میشه، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. یعنی این هیچ دلیلی نداره مگر کرم تو، فضل تو، اکرام توه که یه همچین اتفاقی تو وجود ما میفته. شبیه به همین این دیدن چشم از دو پاره پی، این نور روان موج نورش میزند بر آسمان. خب این چشم رو شما ببرید توی آزمایشگاه زیر چاقوی جراحی، چیه؟ دو تا تیکه پی دیگه. توی مغازه طباخی و کله پزی وقتی چشم گوسفند رو میذارن جلوتون، چی دارید میخورید؟ اون چه نسبتی با بینایی داره؟ اینکه شما به آسمان نگاه میکنید و ستاره میبینید در آسمون، چجوری از توی این در واقع عنصر طبیعی پی یا گوشت یا عصب بینایی حاصل میشه؟ مگه ما وقتی میریم توی آزمایشگاه یه شمعی رو میذاریم جلوی یه عدسی، یه ذره‌بین، اون طرف تصویر میگیریم، اون عدسی بینایی داره؟ بینش داره؟ اون که نداره که. این ماییم که میبینیم. دوربین عکاسی وقتی که این نور بهش میتابه و اون طرف عدسی یه تصویری روی فیلم عکاسی میفته، مگه دوربین آگاهی و ادراک داره؟ دوربین که آگاهی و ادراک نداره که. یه مراحل مادی طی میشه، از یه جا به جای دیگه این آثار منتقل میشه، ادراکی در کار نیست. این چشم که بینش داره و بینایی داره، این قابل فروکاستن به ماده نیست. در عالم فلسفه دو نوع فکر وجود داره. یه نوع این است که حقایق برتر رو میارن از آن اون ساحت و سطح پایین تر میدونن، یعنی سعی میکنن عقل و فهم و بینایی و گویایی و همه این عناصر لطیف ظریف معنوی رو حاصل اون سطوحی بدونن که فاقد اونه. این رو میگن فروکاستن، فرو میکاهن اون ساحت برتر رو به ساحت فروتر. این فروکاستنه. کسانی که تفکر مادی دارن و به خدا معتقد نیستن، این ظواهر و مظاهر معنوی و علوی و عالی رو فرو میکاهن به مراحل مادون. اینو به فرنگی، به انگلیسی بهش ریداکشن میگن. این فروکاستنه. نقطه مقابلش متعالی دانستنه، که شما قائل به این باشید که در اینجا یه تعالی اتفاق افتاده، یه امر متعالی دخالت کرده و یه سطحی، یه ساحتی، ساحت ماده و طبیعت که فاقد یک بهره وجودی بوده واجد اون بهره شده و متعالی شده، بالا اومده. روده و خون و پیه و گوشت پاره که زبانه، اینا متعالی شدن و رشد کردن، ترقی کردن. این تعالیه که باز بهش به فرنگی ترانساندانس میگن، ترانسندنت یا امر متعالی، اینجا اتفاق افتاده. این دوتا تفکر نقطه مقابل همن. در تفکر جدید غرب در این 400 سال اخیر غلبه با جریانهای فروکاستن بوده، یعنی غالبا خواستن که آسمون رو به زمین بیارن، نه اینکه زمین رو به آسمان ببرن. این بیان مطلبه. مولانا میخواد توجه ما رو به این مطالب جلب کنه که از دو پاره پیه که همین دو تا چشمه، این نور روان، نور جاری، نور ساری، موج نورش میزند بر آسمان، موج نور به آسمان میزنه. گوشت پاره زبان رو میگه، گوشت پاره که زبان آمد از او، میگه این زبان مگه غیر از اینه که حاصل یه تیکه گوشته؟ زبان آمد از او یعنی زبان از او حاصل شده. گوشت پاره که زبان آمد از او، حالا این چی شده؟ میرود سیلاب حکمت همچو جو، سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. که شما نگاه بکنید، از یه تکه گوشت یک سیلاب حکمت روان میشه، جویبار زلال اندیشه حکمت از این زبان تکه گوشت را میفته، میره جلو تا وارد یک سوراخی میشه که اسمش گوشه. بعد از اونجا به کجا میره؟ این جویبار جاری زلال حکمت که همون سخنه، این میره تا به باغ جان میرسه، تا به دل میرسه. بعد در اون باغ چه میوه‌ای پدید میاره؟ هوش، آگاهی. یعنی یه کسی حرف میزنه، کس دیگری اون حرف رو میشنوه، آگاهی پیدا میکنه، تعقل میکنه. هوش اینجا چند بار گفتیم در زبان مولانا در مثنوی، هوش به معنای اصطلاح خاص روانشناسی و منطق امروز نیست که پی بردن از یک جزئی به جزئی است، بلکه مطلق آگاهیه. که جان حقیقتش آگاهیه، میوه باغ جان آگاهیه که این جویبار جاری به اون میرسه. شاهراه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اینجا او همون خداست، میگوید که شرع او، دین او، شریعت او، این چیه؟ شاهراه باغ جانهاست. یا شرع او اینجا به معنی راه بگیریم و شارع بگیریم، یعنی این باغ جانها مثل یک شاهراهی میمونه. این شاهراه، این خیابان بزرگ، این همون راه الهیه. باغ و بستانهای عالم فرع اوست، یعنی هر زیبایی که شما در دنیا میبینید این نتیجه اون باغ جانه. یعنی زیبایی هایی که تو این دنیا ایجاد میشه، اینها سایه اون باغ جانه و همه اینا کار خداست. اصل و سرچشمه خوشی آن است، آن که حقیقت سعادتمندی همین جان سعادتمندی درونیه، خوشبختی همین توجه به این احوال معنویه. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. اینجا میخواد بگوید که اون بهشتی که خدا در قرآن وعده اون رو داده و مکرر از اون با صفت تجری من تحت هل انهار یاد کرده، اون بهشت همین احوال درونی معنوی انسانه، اون باغ جانه، اون باغ جان اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. یعنی لذت حقیقی لذت روحی و معنویه، باغ و بستانهای عالم فرع اونه، اینا حاشیه است، اصل همون باغ جانه و لذتی است که در باغ جان باید حاصل بشه. رود سراغ داستان عیادت پیامبر از بیمار، تتمه نصیحت رسول صلی الله علیه و سلم بیمار را. این داستان رو ابتدا در بیت 2141 شروع کرده و تا بیت 2500 اندی ادامش میده. در این فاصله 400 بیت که این داستان رو شروع کرده تا به پایان ببره، 6 حکایت دیگر در وسط این داستان میگنجاند. حالا دوباره برگشته به این داستان. در بیت 2141 می‌خواندیم که از صحابه خواجه‌ای بیمار شد و اندر آن بیماریش چون تار شد، مصطفی آمد عیادت سوی او، چون همه لطف و کرم بود خوی او. همین دو بیت رو از داستان نقل می‌کنه و بعد وارد مباحث دیگه میشه، از اونجا شروع شده. برای اینکه ما ابیات رو بهتر بفهمیم، من از این کتاب احادیث و قصص مثنوی که مآخذ احادیثی رو که مثنوی آورده و قصه هایی رو که آورده مرحوم فروزانفر به دست آورده و کتابی کرده، من مآخذ این داستان رو نقل میکنم. ترجمه عبارت است: از انس ابن مالک که از صحابه پیامبر بود روایت شده که آن حضرت به عیادت یکی از مسلمانان رفت. وی از شدت بیماری مانند یک جوجه لاغر و ضعیف شده بود. رسول خدا به او فرمود: آیا تا کنون دعا و درخواستی از خدا کرده ای؟ گفت: آری. گفتم: خدایا اگر قرار است مرا در آخرت به کیفر گناهانم برسانی، در همین دنیا مجازاتم کن تا در آخرت آسایش یابم. پیامبر فرمود سبحان الله، تو نه طاقت تحمل کیفر را داری نه توانایی دفع آن را. آیا تا کنون نگفته ای خدایا در دنیا و آخرت به من نیکی و خیر عنایت فرما و از عذاب جهنم محفوظم دار؟ این همون آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آنگاه برایش از خداوند درخواست شفا کرد و خداوند شفایش داد. یعنی داستان اینه که یک کسی فکر کرده که بیاد کار عذاب آخرت رو حل کنه یه جوری تو این دنیا، گفته خدایا منو توی این دنیا عذابم کن که دیگه اون بر خیالم راحت باشه. خدا هم گفته بفرما، بسیار خوب. بعد اونچنان حالش بد شده که دیگه چیزی نمونده بوده که از دنیا بره، پیغمبر رفته عیادتش. گفت پیغمبر مران بیمار را چون عیادت کرد یار زار را، که مگر نوعی دعایی کرده ای از جهالت زهربایی خورده ای؟ پیغمبر رفت سراغ اون بیمار که اشاره کردیم به او در ابیات قبل. وقتی به عیادت اون یار زار رفت، یه صحابی بود که دیگه حالش زار و نزار شده بود، رفت بالا سر او بهش گفتش که نکنه یه دعایی کردی، که مگر نوعی دعایی کرده ای، مگر اینجا همون لابده، لابد تو یه دعایی کرده ای، نفهمیده یه بلای سر خودت آوردی. با به معنای آشه، این شوروا که ما میگیم آش شوروا، این شورباس، یعنی آش شور، لبشور، یه قدری نمکش محسوسه. الان این کلمه مونده در زبان تهرانی لااقل، که قدیم که آش درست میکردن، حالا که دیگه غذاهای ایرانی همه از سفره رفته کنار دیگه، سوپ و انواع چیزا اومده جاش، ولی قدیم که هفته یه بار لااقل تو خونه ها آش درست میکردن، یه نوع رایجش شوروا بود، شورباس این درستش. وقت اگه آش با سرکه باشه میگن سکبا. انواع و اقسام آش ها داریم که همه آب با آخرش میاد، اولش یه چیز دیگری میاد. حالا اینجا مولانا زهربا رو به کار برده، یعنی نکنه یه آش زهرماری خوردی، آره، از جهالت زهربایی خورده ای، ندونسته یه کاری کردی که گرفتارت کرده، یه بلای سر خودت آوردی. یاد آور چه دعا می گفته ای چون ز مکر نفس می آشفته ای. میگه معلومه که گرفتار ترفندهای نفس شدی، یه اشتباهی کردی، خطایی کردی، حالا بگو ببینم چه دعایی کردی، یادت هست؟ گفت یادم نیست الا همتی دار با من، یادم آمد ساعتی. گفت که الان یادم نمیاد، یه لطفی بکن، یه همتی بکن، یعنی یه عنایتی به من بکن، یه دعایی در حق من بکن، یه توجهی به من بکن. این همت یه اصطلاح عرفانیه که معنای دقیقی در عرفان داره. اونجا این مریضم از پیغمبر طلب همت کرد، گفت که یه توجهی، یه عنایتی بکن، شما الان یادم نمیاد. آره یادم اومد، از حضور نوربخش مصطفی پیش خاطر آمد او را آن دعا. یادش رفته بود که چی گفته، اما همین که عنایت پیغمبر اونجا بود، همت پیغمبر در حق او، یادش اومد حضور نوربخش مصطفی سبب شد که پیش خاطر آمد او را آن دعا، به خاطرش اومد. همت پیغمبر روشن کده پیش خاطر آمدش آن گم شده. این همت پیغمبر روشن کده رو یه از اولش بذارید، یعنی از همت پیغمبر روشن کده. پیغمبر گویی که یه فضای روشن کده است. اصطلاح روشن کده رو اینجا مولانا به کار برده، چقدر زیبا هم به کار برده. من اگه میخواستم یه مغازه لوستر فروشی یا لوست فروشی در تهران بزنم در خیابونای بالا، به جای اینکه از این اسمای فرنگی نامفهوم بذارم، اسمش میذاشتم روشن کده. چقدر قشنگ و لطیف و خوش معناست. این رو از این جهت میگم که ما اگر زبانمون رو بشناسیم، هیچ احتیاجی به گدایی از زبون خارجی نداریم. همین سعدی و حافظ و مولانا و نظامی و جامی و صاحب و بیدل و اینا انقدر برای ما ترکیبات زیبا و مشتقات دلنشین ساختن که ما میتونیم به همه دنیا با این زیبایی زبانمون فخر بفروشیم. حالا اینجا کلمه اصطلاح روشن کده رو مولانا به کار میبره. همت پیغمبر روشن کده، از این همت پیغمبر پیش خاطر آمدشان گم شده. گم شده یعنی دعایی که از یادش رفته بود. تافت زان روزن که از دل تا دل است، روشنی که فرق حق و باطل است. یعنی گویی که یه نوری از دل پیغمبر به دل این صحابی تابید. از دل پیغمبر مثل یه پنجره نور تابید به دل این صحابی بیمار. روزن از روشنی و روشن گرفته شده، یعنی این دوتا هم ریشن. روزن به معنی پنجره است. از پنجره نورانی دل پیغمبر آگاهی تابید به دل اون مریض. این روشنی باعث شد که حق و باطل از هم جدا بشن. اصلا کار نور همینه دیگه، که ظلمت رو از روشنایی آشکار میکنه، ظاهر میکنه. تافت زان روزن که از دل تا دل است. اینجا مولانا اشاره به یک عبارتی میکنه که در یک ضرب المثل عربی آمده، من القلب الى القلب روزنتون. روزن و روزنه فارسی وارد عربی شده. یا من القلوب الى القلوب روزنتون، یعنی از دل به دل پنجره است. دلا به هم دیگه راه داره. مولانا در یه نامه‌ای که به یه دوستی می‌نویسه میگه سلام و دعا بخواند. نامه رو اینجوری شروع میکنه، سلام و دعا بخواند و آرزومند داند و من القلوب الى القلوب روزنتون. گویند که روزنیست از دل سوی دل، روزن چه بود که نیز دیوار نماند. میگه بین دل من و تو فقط اینطور نیست که یه پنجره باشه، اصلا دیوارش هم خراب شده، یعنی یکی شده دل من و تو. این همونه که القلب یهدی الی القلب، که بعضی هم میگن القلب یهوی الی القلب، یعنی قلب میل میکند به قلب دیگر. این القلب یهدی الی القلب همین من القلب الی القلب روزنتونه، که گفت اگر قلبت از قلبم آگاه نیست، پس القلب و یهدی الالقلب چیست؟ تافزان روزن که از دل تا دل است، روشنی چی تافت؟ روشنی تافت که فرق حق و باطل است، جدا کننده حق و باطل است. گفت اینک یادم آمد ای رسول، آن دعا که گفته ام من بلفزول. بلفزول یعنی زبون دراز، کسی که توی کاری دخالت میکنه که حد اون نیست. گاهی وقتا مولانا این رو برای یه قافیه به کار میبره. گفت آره یادم اومد، من بلفزول یه دعایی کردم، چون گرفتار گناه می آمدم، غرقه دستن در حشایش می زدم. میگه وقتی مرتکب گناه می شدم و شده بودم، گرفتار بودم، غرق دریای گناه بودم، به هر وسیله‌ای متوسل می شدم، تشبث پیدا می کردم به هر خس و خاشاکی، به هر گیاه پاره‌ای. این همون عبارت معروف الغریق و یتشبث و به کل حشیشه. حشیش یعنی گیاه، مطلق رویدنی رو میگن حشیش. این کسانی هم که حشیش مصرف میکنن که یکی از مواد مخدر و اعتیاد آور و جزء بلاهای جانه، این حشیش رو سبزه هم بهش میگن، مثلا از اینجور چیزا علف هم میگن اینا. این همون کلمه حشیشه، منتها حشیش معناش در اصل مطلق گیاه رویدنی. کسی که افتاده تو دریا اگر که یه خزه ایم ببینه اونجا داره غرق میشه، از ناچاری چنگ میزنه اون خزه رو میگیره. این معنی الغریق و یتشبث و به کل حشیشه. تشبث یعنی متوسل شدن و پناه بردن و در آویختن. اینجا این آقا هم همینو میگه، میگه چون گرفتار گناه می آمدم، غرقه یعنی مثل یه غریق دستن در حشایش می زدم، دنبال یه چاره ای بودم، به فکر بودم که چیکار کنم که به عذاب این گناه ها دوچار نشم. اینجا حالا چون صحبت حشایش شد و چون لفظ حشایش مولانا به کار برده، من فقط یه اشاره کوتاهی میکنم که این لفظ حشایش اسم یک کتاب بسیار معروف هست در تاریخ علم در بیان خواص دارویی گیاهان و بوته‌ها، که از یک طبیب و داروشناس بزرگ یونانی به نام دیوسقوریدس این به جا مونده. این کتاب کتابی است در تاریخ علم و پزشکی و داروشناسی و داروسازی، یعنی در علم سیدنه بسیار کتاب مهمی است. و این کتاب در دوران اسلامی به زبان عربی ترجمه شده و تصاویرش بازسازی شده. از این کتاب که خیلی هم مفصله، تک و توک نسخه هایی موجوده. یکی از این نسخه ها که در کتابخانه کاخ گلستان موجود بوده، این چاپ شده و بد نیست که ببینید که کتاب الحشایش دیوسقوریدس چه جور کتابیه. کتابیه مفصل. الان این که در دست منه وزنش شاید از 5 کیلو هم بیشتر باشه. ببینید این کتاب به زبان عربی، این تصاویرشه. ببینید تصاویر چقدر زیبا، چقدر پاکیزه، چقدر عالمانه. و صفحه ای از این کتاب نیست که نوع گیاه رو با تصویر مخصوص نشون نداده باشه. یعنی هر گیاهی رو که میگه خاصیتش رو میگه، اون وقت تصویرش هم میکشه که یه وقت اشتباه نشه. این کتاب مفصل که چند سال پیش تصویر عکسی اون رو چاپ کردن، کتاب حشایش دیوسقوریدس، ترجمه مهران ابن منصور ابن مهران. معلومه این یک ایرانی است که این رو ترجمه کرده از زبان سوریانی احتمالاً به زبان عربی، که نشان دهنده سطح علم در ایران و در جهان اسلامه. اینم یه پرانتزی ما باز بکنیم، حالا که کلمه حشایش اینجا اومد، این کتاب حشایش دیوسخوریدس رو از کتابخانه آوردیم که شما ببینید. بعد میگوید که چون گرفتار گناه می آمدم، غرق دستن در حشایش می زدم، الغریق یتشبس به کل حشیش. بعد از اینجا به بعد این ابیات خطاب به خداست، میگه من دست می زدم به هر خس و خاشاکی، به هر خزه‌ای که یه رای چاره پیدا بکنم. خب خدایا از تو تهدید و وعیدی می رسید، مجرمان را از عذاب بس شدید. تو تهدید کرده بودی، وعید داده بودی. قبلا هم گفتیم ما یه وعد داریم، یه وعید داریم. وعد نویده، وعید وعده به کیفره، یعنی منفیه. وعد و وعید ضد همه، مثل بیم و امیده، مثل تهدید و فرصته. از تو تهدید و وعیدی میرسی، مجرمان را از عذاب بس شدید. تو گفته بودی عذاب شدید هست کسانی که گناهکار باشن. مضطرب میگشتم و چاره نبود، بند محکم بود و قفل ناگشود. خب من چیکار میتونستم بکنم؟ گناه کرده بودم، در اضطراب بودم، دیدم یه بند محکمیه، یه گره کوریه، یه قفل وانشدنیه. باز اصطلاح زیبای قفل ناگشود رو به کار میبره. قفل ناگشود یعنی قفل ناگشودنی. من به بنبست رسیده بود کارم، چی کار میتونستم بکنم؟ نی مقام صبر، نی مقام صبر و نه راه گریز، نی امید توبه، نی جای ستیز. من دیدم که نمیتونم تحمل بکنم این عذاب رو، نمیتونم فرار بکنم، نه به توبه خودم امیدوارم، نه جای لجبازی و لجاجت، جای ستیز نی. یعنی هیچ چاره‌ای برام نمونده بود. من چو هاروت و چو ماروت از حزن، آه می کردم که ای خلاق من، از خطر هاروت و ماروت آشکار، چاه بابل را بکردند اختیار، تا عذاب آخرت اینجا کشند، گربزند و عاقل و ساحر وشند. نیک کردند و به جای خیش بود، سهلتر باشد ز آتش رنج دود. این ابیات همه در ارتباط با همه. میگه که من گناهکار بودم، بیچاره بودم، مضطرب بودم، قدرت تحمل نداشتم، راه فرار نداشتم، به توبه امیدوار نبودم، جای ایستادگی و لجاجت نبود. من چیکار کردم؟ منم مثل هاروت و ماروت خواستم که عذاب آخرت رو در همین دنیا بچشم. هاروت و ماروت کی بودن؟ قبلا گفتیم، حالا هم دوباره عرض میکنیم، دو تا فرشته که اینها به خدا اعتراض کرده بودن که چرا آدم رو آفریدی و این مقام رو به آدم دادی. خدا اونا رو آورد تو این دنیا، گفت برین ببینین که شماها میتونین در مقابل گناه و وسوسه مقاومت بکنین. اینا اومدن توی دنیا و در امتحان مردود شدن. بعد خدا در آسمون رو باز کرد، به بقیه فرشته ها گفت نگاه کنید، این هاروت و ماروت که جزء فرشتگان مقرب بودن و چقدر ادعا داشتن، ببینید تا چشمشون به اون زن زیبا افتاد که با شوهرش دعوا شده بود، اینا به فکر خطاکاری افتادن. حالا دوتاییشون نشستن با اون زن به بادگساری و عیش و نوش، بعد این دوتا فرشته که هاروت و ماروت بودن از خدا خواستن که عذابشون رو تو همین دنیا بگذاره. برای این نوع تمثیلات و در واقع داستانواره ها که در ادبیات فارسی آمده یک کتاب خوبی هست به نام فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی که آقای دکتر محمد جعفر یاحقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی تألیف کردند و شرح همین قصه هاروت و ماروت هم اینجا مفصل آمده با ذکر منابع و با ذکر شواهدی از هاروت و ماروت در ادبیات فارسی. از جمله این اصطلاح هاروت و ماروت در دیوان حافظ هم آمده. دانشجوها، جوانهایی که میخوان با معانی این داستانواره ها و اساطیر آشنا بشن بدونن یه همچین فرهنگ خوبی برای رفع مشکلات اونا تألیف شده. حالا میگوید که این بیمار میگه من چو هاروت و چو ماروت از حزن، حزن یعنی اندوه، وقتی هاروت و ماروت مرتکب اون گناه شدن خیلی متاسف شدن، میگه منم مثل اونا متاسف شده بودم، آه میکردم که ای خلاق من به درگاه خدا، ای آفریدگار من، میگفتم از خطر هاروت و ماروت آشکار چاه بابل را بکردند اختیار. یعنی هاروت و ماروت چطور ترجیح دادن، اختیار کردن یعنی ترجیح دادن، چطور ترجیح دادن که نگونسار آویزان هزاران سال در چاه بابل آویزان باشن برای اینکه به عذاب آخرت دوچار نشن. از خطر هاروت و ماروت آشکار یعنی آشکارا چاه بابل را بکردند اختیار، تا عذاب آخرت اینجا کشند. اونا ترجیح دادن که عذاب آخرت رو تو همین دنیا بکشن. من هم یه همچین محاسبه کرده بودم، گفتم خدایا یه مریضی سر من بیار که دیگه به جای عذاب آخرت باشه. بعد میگه من پیش خودم حساب کرده بودم که این هاروت و ماروت عاقل بودن دیگه، که گربز بودن، عاقل بودن، ساحر وش بودن، اینا فرشته های حسابگری بودن، عاقل بودن، مثل جادوگرا کار دستشون برمی اومد. گربز بودن، این کلمه گربز در ادبیات فارسی به کار رفته، به معنای زیرکه. آدم زرنگ و زیرک رو در ادبیات فارسی میگفتن گربز، و این گربز ریشش همون گربه است. در فارسی و در سانسکریت و اینها این کلمه از گربه گرفته شده، یعنی گربه‌وار، گربه صفت. گربه دیدید چقدر حواسش جمعه، چقدر زیرکه. شما از تای اتاق یه تکونی میخوری، اون از ده متر اون طرفتر مثل برق فرار میکنه. یا میخواد جوجه چیزی رو بگیره، چطور پاورچین پاورچین به اون نزدیک میشه، کار خودش رو میکنه. این گربوزی یعنی گربوار بودن. حالا یک کتاب دیگه هم بهتون معرفی میکنم. اخیراً کتابی در 5 جلد منتشر شده، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، یعنی لغات زبان فارسی رو، ریشش رو در زبانهای مختلف، زبانهای هندو اروپایی، سانسکریت، دیگر زبانها به دست میده. آقای دکتر حسن دوست این کتاب رو چاپ کرده. کتاب به مدت 20 سال در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تألیف شده. در اینجا ریشه گربز رو داده، میگه گربز مکار، مهیل و اینجور معانی رو داره. در سوریانی و عربی هم از فارسی رفته، اونجا جربز میگن. این جربزه هم که میگن فلانی جربزه داره، از همین جربزه و از گربزه و از گربه است. حقباز و خلاصه فریبنده و کسی که بتونه گول بزنه. و جالب اینه که در انگلیسی هم که کت به معنی گربه است، دو تا کلمه داریم از کت، یکی کتی CATTY، یکی هم کتیش CATTISH. هر دوی این معانی کتی و کتیش به معنی گربزه، یعنی کتیش هم و کتی و کتیش به معنی گربه صفت، دزد، معاب، خبیث، شرور، بدتینت، بیچشم رو، هیلگر، آبزیرکا و موزی. اینا معادلهایی است که برای کتیش و کتی آمده که همون گربز فارسیه که میبینید که زبونها با هم دیگه چه ارتباطی دارن. حالا مولانا هم اینجا گربز رو به کار میبره، میگه که این مریضه پیش خودش گفته بود که هاروت و ماروت گربزند و عاقل و ساحر وشن، اینا که انقدر حواسشون جمعه و زیرکن، اینا اومدن عذاب این دنیایی رو اختیار کردن که به عذاب آخرت مبتلا نشن. منم همین کار کردم، نیک کردند و به جای خیش بود، سهلتر باشد ز آتش رنج دود. یعنی هاروت و ماروت کار خوبی کردن که از خدا خواستن به جای عذاب آخرت تو این دنیا عذابشون بکنه، چون آدم رنج دود رو تحمل بکنه بهتره تا رنج آتش رو. عذاب این دنیا در مقابل عذاب آخرت مثل تحمل دود در مقابل تحمل آتش. این هاروت و ماروت گفتن خدایا هر عذابی میخوای ما رو بکنی تو همین دنیا بکن. منم همینجوری از خدا خواسته بودم که یه مریضی به من بده که در آخرت دیگه عذاب نداشته باشم. این کلمه به جای خیش بود، نیک کردند و به جای خیش بود، به جای خیش بود یعنی درست بود، یعنی کار به جایی کردن. این به جای خیش در زبان فارسی و ادب فارسی به کار رفته زیاد. حافظ میگه خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی، تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. خوش به جای خیش، به جای خیش یعنی درست و به موقع، همون صدر من اهلی و وقع فی محله، به جای خیش بودن یعنی کار درست. سخن رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو تا نوبت دیگری به خدای بزرگ می سپاریم.